بسم الله الرحمن الرحیم. قطع زن مهدوی نهاد، جلد یک، رسائل، صفحه 42. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون در تنبیه اول از مباحث قطع تجری بود. گفتیم در تجری مطالبی رو پشت سر هم دنبال میکنیم، پیگیری میکنیم. مطلب اول تحریر محل نزاع بود که گفتیم نزاع سر اینه که آیا فقط قطع مصادف حجته یا هم به عبارت اخرى آیا ملاک عقوبت فقط تکالیف واقعیه هستن، یا اگه یه جایی قطعا مکلف داشت به تکلیف واقعی بدون اینکه واقعا تکلیفی باشه اونجا عقوبت هست، و یا به بیان سوم آیا اعتقاد مکلف به اینکه این کار کار حرامیه این عنوان ثانوی پیدا میشه برای شرب الماء که شرب الماء متصف به حرمت بشه، یا نه این عنوان ثانوی که بهش حرمت بده نیست. محل نزاع. مطلب دوم وارد اقوال و بررسیشون شدیم. قول اول گفتیم مشهور قدما حرمت تجری بود. حرمت تجری براش 4 تا دلیل مطرح شد: اجماع و بناء عقلا، دلیل عقل عملی، دلیل عقل نظری. مرحوم شیخ در هر 4 دلیل خدشه فرمودن، پس نتونستیم قول اول رو با دلیلی ثابت بکنیم، حرمت تجری رفت کنار. قول دوم سیر بحث، اشکال دارید؟
نه
یه جور نگاه میکنه انگار صدای جدید نیست.
نه در واسه زبطن
همش تکراریه، درس دیروز از اینجاست. قول دوم قول مرحوم صاحب فصولی که تفصیل در مسئله بود، نه حرمت مطلقا که قول اول بود گذشت، نه عدم حرمت مطلقا که یه قولیه که خواهد اومد، تفصیله. یه جاهایی تجری حرام، یه جایی حرام نیست. توضیح دادیم. مرحوم صاحب فصول میگن که تجری مقصده داره، قوی هست، حرام هست، منتها اگه اون فعل واقعیه که مکلف قطع به حرمتش داره، اگه اون فعل واقعیه واجب توسلی باشه، فقط واجب توسلی، اونم نه تعبدی، اگه واجب توسلی باشه مصلحت اون واجب توسلی میاد قبح تجری را برمی‌دارد. اون حسن است، قبح تجری برمی‌داره، چون در واجب توسلی شعار صرف به وجود اومدن اون فعله براش مهمه، صرف به وجود اومدن اون فعله مصلحت داره، ولی بدون قصد و نیت و با غفلت باشه، پس میاد قبح تجری رو برمی‌داره، حالا یا مطلقا یا فی بعض الموارد که گفتیم. اما در غیر این صورت که واجب تعبدی باشه، مستحب باشه، مکروه باشه، مباح باشه، اگه حکم واقعیش یکی از اینا بود، مکلف گمان کرد قد پیدا کرد به حرمتش، اینجاها دیگه تجری بر حرمتش باقی میماند. البته خب تو مستحب یه مقدار قبحش تقلیل پیدا میکنه، کم میشه، چون مصلحتی که در مستحب هست مفسده تجری رو یه مقدار تحت تأثیر قرار میده. تو مکروه بیشتر میشه، شدت پیدا میکنه قبح تجری، اونا دیگه تأثیر میذارن ولی دیگه لزومی رو نمیتونن بردارن، مفسده لزومی تجری رو.
واجب
تعبدی چی؟ واجب تعبدی اگه شخص به قطع به این که حرام است انجامش بده، و چیزی رو که قطع به این که حرامه داره، قطع به حرمتش داره، نمیتونه باش قصد تقرب بکنه طبیعتاً. واجب تعبدی اگه شما بدون قصد تقرب در خارج اتیام بکنی هیچ مصلحتی نداره، هیچ مصلحتی نداره، مصلحت هم نداره، فقط اون واجب توسلیه که خود فعل مصلحت داره. واجب تعبدی فقط با قصد قربت، صلات با قصد قربتی که مصلحت داره، فعل صلات بدون قصد قربت هیچ مصلحتی نداره، لذا نمیتونه حرمت تجری رو برداره. بستگی داره تعبدی باشه مستحب ما یا نه. اگه نافله ظهر باشه مثلا، بله مستحب تعبدی قصد لازم داره، ولی اگه نافله ظهر نباشه مستحب توسلی باشه. آره اونم تأثیر داره، بله اگه بخواد مصلحت مقصده تجری رو تقلیل بده، کاهش بده، باید مستحب باشه که توسلیه، قصد قربت نمیخواد. مثلا آب خوردن در فرض کنید شب در حالت نشسته مستحبه، این تجری قد داره که این آب خوردن حرامه، میشینه آب میخوره تجری میکنه، بعدن انکشفه که این مستحب بوده، این قبح تجری رو تقلیل میده چون مستحبش توسلی بوده، قصد قربت نمیخواسته. و هاکذا مثال برای بقیه مواردم حالا تو متن خوندم میزنم که مستحب باشه، مکروه باشه و تجری در موارد مختلف. پس این قول صاحب اصوله، اگه فقط واجب توسلی بود قبح تجری رو برمی‌داره، تفصیل به این مسئله شد دیگه، یه قسمم بگیم تجری حرام نیست میشه تفصیل دیگه. مثالایی هم زده بود مرحوم صاحب اصول، چهار تا مثال که باز دوباره تو متن میخونم و توضیحش میدم. بریم سراغ متن، یکی دو صفحه ببینیم امروز میتونیم رکورد بزنیم یا نه. توضیحش آخه جلسه پیش دادم، به خاطر همین میگم البته اذیت نمیکنن. و من اشتبه علیه مؤمنون ورعون عالم به کافرن واجب القتل فحسب انه ذلك الكافر، مکلف گمان میکنه این زید کافر واجب القتله، قتلشو شاره واجب کرده، کافر حربیه، مسلمان ها رو میکشه قتلش واجبه، اما تجری میکنه این کافر زید کافر واجب القتل در قطع خودش رو نمیکشه، قتل کافر واجب القتل نمیکشتش. بعدن انکشفه که این مؤمنون ورعون عالمون، یه عالم متقی با ورعه اصلا، فتجر و تجر فلم یقتل، های همچه شخصی رو نمیکشه. خب سوال مستحق ذم هست یا نه؟ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُ الذَّمَّ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ عَقْلًا عِنْدَ مَنْ اِنْكَشَفَ لَهُ الْوَاقِعِ، کسی که میدونه این زید عالم مؤمن ورعه بوده و اون مکلف تجری کرده نکشتتش، نمیاد اینو بگه مذمتش بکنه بگه چرا نکشتی زیدو، چرا این عالم ورعه رو نکشتی، اونی که میدونه عند من انکشف له الواقع، کسی که واقعو میدونه نمیاد مذمت بکنه بگه آقا مکلف چرا زید نکشتی، کار بدی کردی، و این کان معذورا لو فعل پیش مطالعه، و این کان معذورا لو فعل، ولی اینکه اگه میکشت معذور بود چون قطع داشت به اینکه این کافر حربیه، و قطع هم گفتیم که حجیتش ذاتیه معذوره، اما اگه نکشه تجری بکنه اونجا تقبیحش میکنن مذمتش میکنن، نه مذمتش نمیکنن. مثال اول. مثال دوم که واضح تر از مثال اوله، و از هر من ذالک ما لو جزم به وجوب قتل نبی او وسی، گمان کرده این واجب القتل این شخص، بعدا معلوم شده که این نبی من انبیاء الله، این وسیع من اوسیاء النبیه، فتجرا ولم یقتل هنه کشتتش. خب برای کسی که میداند این نبیه میاد مذمت بکنه مکلف و بگه چرا نکشتی، مذمتش نمیکنه، کسی که تجری کرده متجری رو مذمت نمیکنه بگه چرا نکشتیش. این حرفای فصول ها خوب تطبیق بکنید مثال رو بر اون حرف اصلیش، اینجا در واقع حفظ جان نبی واجبه، واجب توسلی هم هست، مهم اینه که جانش حفظ بشه، اون فعل مصلحت داره ولی شما قصد قربت نداشته باشید، اما تجری مفسده داره، مصلحت اون واجب میاد قبح تجری رو برمی‌داره. مثال سوم، الا ترى ان المولى الحكيم، اگه مولای حکیم باشه، اذا امر عبده به قتل عدو الله، عبدشو بگه دستور بده امر بکنه برو دشمن من رو بکش، خب میدونید مخالفت با دستور مولا در نظر عقلا قبیح دیگه، اما فساد فالعبد ابنه، عبد اومد بچه مولا رو گمان کرد دشمنشه، وزعمه ذلک العدو، گمان کرد که این ابن زعم این ابن را ذلک العدو، منتها فتجر را ولم یقتله، تجری کرد و نکشتش. خب سوال، مولا وقتی برش فهمی که این اتفاق افتاده، پسرش رو با دشمنش اشتباه گرفته، قد پیدا کرده که این دشمنه، اما تجری کرده و دشمن رو نکشته، مذمتش میکنه میگه چرا تجری کردی، یا خوشحال میشه از این که بچهش زنده مونده. الا ترا ان المولا، انا رو گفتم پس نقشش چیه، الا ترا ان المولا اذا تلا على حاله لا یضمه على هذا التجری، نمیبینید که اگه مولا اطلاع پیدا بکنه از این داستانی که گذشت
ذم نمیکنه این شخص رو بر تجری، بلی یرضا بهی، بلکه راضی میشه. دوباره سوال کنید آقای رضا پور. و این کان معذورن لو فعله، اگه انجام میداد معذور بود، قد پیدا کرده بود. زم گاهی به معنی عام به کار میره، درسته؟ از حیث عبارت اینجا زم باید به معنی قطع بگیریم در عبارت صرف فصول، و یا صرف احتمال و گمان باشه کافی نیستش. زم گاهی به معنی عام به کار میره.
تو زم ایشون چیز بود دیگه،
زم یعنی گمان ایشون، زن ایشون به درد نمیخوره.
خاصا پارسال یه بحثی بود، من تو وکالت رو فکر کنم مثلا میگفتش که به زعم این طرف وکالت برقراره، یعنی همون
به معنی اهم به کار رفته اونجا. آره به معنی اهم به کار رفته، به زعمش باید قطع باشه، وگرنه اگه زن شخصی باشه مثلا اماره چیزی هم نباشه این کسان اعتباری نداره. به زعمهی یعنی فی نظرهی فی اعتقادهی، زعم به معنی اعتقاد به کار میره، در اعتقادش. مثال چهارم، و کذا لو نسب له طریقا غیر القطع الى معرفت عدوه. قطع در کار نباشه، این خودش قرینه است که بالا همش قطع منظورش بوده. آره زعمه رو قرینش که قطع منظورش بوده. به جای قطع، به جای زعم به معنای قطع، یه طریقی براش نصب کنه مولا. مثلا بگه هر کسو که زید گفت دشمن من اونو بکش، یه راهی براش قرار داد، یه طریقی براش قرار داد که از این طریق دشمنشو شناسایی کنه و بکشه. کذا لو نسب له طریقا غیر از قطع الا معرفت عدوه، بگید شناسایی دشمنه من فقط از یه راه هست، اونم چی؟ معرفی زید. حالا فرض کنید که فعدا از طریقو الا تعیین ابنه، زید از دور دید، گمان کرد دشمن مولاست، اشتباه گرفت، ولی پسر مولا بود، گفت این دشمن مولاست برو بکشش. طریق اشتباه کرد، عدد طریقه الى تعیین ابنه، طریق منجر شد به تعیین کردن ابن به عنوان دشمن. فتجر را ولم یفعل، عبدم تجری کرد و اون دشمن رو نکش. خب مولا وقتی فهمید آیا مذمت میکنه عبدو به خاطر تجری یا نه، خوشحال میشه که بچهش زنده مونده، راضی میشه، راضی میشه. این قلت و قلتی که دیروز گفتم یادتون آقای دارایی، اگه این پاش باز بشه، هر طریقی رو که احتمال میدیم مخالف باشه، هر طریقی رو که احتمال میدیم مخالف واقع باشه، واقع برخلافش باشه، اسیان بکنیم به امید این که مخالف واقع عذاب در بیاد این طریق، و دیگه عقاب و مذمت نداشته باشیم. این اگه پاش باز بشه، اگه این داستان رو بخوایم بپذیریم، دیگه باید زیرا به حجیت امارات و طریق شعار و اینا رو بزنیم، تحت شعا قرار میگیره حجیت امارات، سنگ رو سنگ بند نمیشه. همین هفته میگن ما چون احتمال میدیم پس انجام نمیدیم، به طریق عمل نمی کنیم، میگیریم میخوابیم. این قلت اگه این حرف رو بزنی جوابش اینه که نه، عقل حکم میکنه که باید به اماره و طریق عمل کنی. چرا؟ چون اگه به طریق عمل کردی هر اتفاقی بیفته، چه مصادفه با باشه نباشه، معذوری. گفتیم لو فعله معذورن دیگه. اما اگه به طریق عمل نکنی احتمال داره مصادف واقع باشه، معذور نباشی، عقاب بشی. احتمال هم داره مخالف واقع باشه و معذور بشی و عقاب نشی. دو احتمال پس عقل حکم میکنه برای دفع ضرر محتمل به طریق عمل بکنی. چون به طریق عمل بکنی علی ای حال معذوری، چه موافق واقع عذاب در بیاد چه نیاد. ولی اگه بخوای به این احتمال عمل بکنی، بعضی وقتا عقاب میشی. و هذا الاحتمال حيث يتحقق ان المتجري، این که احتمال داره طریق مخالف واقع باشه و مثلا ابن مولا باشه، هرچند که این احتمال محقق میشه نزد متجری، منتها لا يجديه الا لم يصادف الواقع، نفعی برای متجری نداره اگه این طریقه مصادف با واقع نباشه، نفعی نداره. چرا؟ نکتش اینه، ولذا یلزمه العقل بالعمل به طریق المنسوب، عقل حکم میکنه که باید به طریق منسوب عمل بکنه. لما فیه من القطع بالسلامه من العقاب، چون اگه به طریق عمل بکنه قطع داره که سالم از عقاب باقی میمونه. اگه به طریق عمل بکنه لما فیه، یعنی در عمل به طریق، من القطع بالسلامه من العقابه. به خلاف ما لو ترک العمل به طریق فان المزنون فیه عدمها، اینجا فقط زن داره که عقاب نشه، اینجا فقط زن داره نهایتاً که عقاب نشه، اما اگه به طریق عمل بکنه دیگه قد داره به سلامت از عقاب. اینم این بولت بولتش. و من هنا یذهب، دیگه اون نکته‌ای که گفتیم مباهات و مستحبات اینا تأثیر میذارن توی تجری اینجاست. و من هنا یذهب ان تجری علی الحرام، تجری بکنه بر فعل حرام، فعلیو که قد داره حرامه و انجامش بده، مخالفت کنه باهاش. فعل مکروهات الواقعیه، اگه حکمش واقعیش کراهت باشه، اشد منه یعنی من التجری فی مباهاتها یعنی مباهات واقعیه. فعل مباه باشه، فعل مکروه باشه، مکروه قبحش اشد میشه، چون یه مقصد تجری داشت، یه مقصد هم خود اون مکروه داره، مکروه واقعی اون فعله، با هم دیگه باعث شدت و قبح میشن. و هو و فیها اشد من هو فی مندوباتها. هو یعنی چی؟ تجری. فیها یعنی چی؟ در مباهات. اشد هستش من هو یعنی از
من
مباهات تجری. تجری بالمباهات اشد از تجری فی مندوباتها، مندوبات واقعیه. چرا؟ چون وقتی مندوب بود یه مصلحتی داره ولو غیر لزومیه، میاد این مقصد تجری رو کاهش میده، قبحش کمتر میشه. آره اینو بعدش بنویسید، اون نکته که زارعی پرسید نکته خوبیه. این مندوبات فقط باید مندوبات توسلی باشن ها، وگرنه مندوب تعبدی هم اگه باشه دیگه تأثیر نمیذاره، چون فعلی که انجام داده بدون قصد قربت بوده، لذا مصلحتی نداره که بخواد قبح تجری رو کاهش بده، تقلیل بده. و یختلف و اختلافها ضعفن و شدتن کل مکروهات. یختلف و فعالش به کی میخوره؟ قبح تجری. قبح تجری مختلف میشه به اختلاف ها. ها به چی میخوره؟
نه
بعدش نگاه کنید کل مکروهات داره، اگه به همه اونا بخوره دیگه کل مکروهات معنا پیدا نمی کنه. یختلف و قبح تجری به اختلاف چی ضعفن و شدتن؟ به اختلاف این آخری مندوبات ضعفن و شدتن، چون دیگه مباهات که ضعف و شدت ندارن بخوای به همه بزنید. یختلف و قبح تجری به اختلاف مندوبات از حیث ضعف و شدت. یه مستحبی هست مستحب مؤکده، خب این قبح تجری بیشتر کاهش میده. یه مستحبی هست نه مستحب حالا معمولیه، این خب کمتر میتونه قبح تجری رو کاهش بده. کل مکروهات، مکروهات هم باز ضعیف و شدید دارن، بعضی از مکروهات مکروهات مؤکدن، اونا قبح تجری رو بیشتر شدت میبخشن. مستحبات همین مثالی که زدم تو مستحبات بود قبل از شروع مد، گفتیم فرض کنید کسی قد پیدا کرده مکلفی که نشست آب خوردن در شب حرامه، قد پیدا کرده به حرمت، تجری میکنه و نشسته آب میخوره، بعدن کشف میشه که این فعل مستحب بوده، مستحب توسلی هم هست. با این فعله که مستحب چون توسلی یعنی شاره صرف تحقق این فعل در خارج، نشسته آب خوردن اینو فقط مد نظرش بود و امر ندبی بهش کرده، لذا این مصلحت داره این فعله، این مصلحت باعث کاهش قبح تجری میشه. مثال برای مکروهات، فرض کنید که مثلا حکم کسی که جنوب شده غذا خوردن برش مکروهه، در واقع مکروه باشه. حالا کسی قد پیدا میکنه که غذا خوردن اکل برای جنوب حرام است، تجری میکنه اکل میکنه، خب بعدن که کشف شد مکروهه، قبح تجری بیشتر میشه، چون یه مقصد تجری داشت، اینم که یه فعل مکروهی واقعی بود یه قبحی میاد روش، قبحش شدیدتر میشه. برای مباه هم که دیگه راحت خودتون میتونید مثال بزنید دیگه، همون شرب الماء مثال معروفش بود، آب گمان میکنه که مثلا این شربش حرامه، بعد کشف میشه که مباه بوده شربش، لذا قبح تجری اینجا بین اون مندوب و مکروه قرار میگیره. و یمکن ان یرا فی الواجبات الواقعیه ما هو الاقوا من جهاته و جهات التجری. سوالی که آقای زاری اول کلاس پرسیدن، این مطلقا یا فی بعض الموارد مراد چیه؟ صاحب اصول تو این یه جمله و یمکن میخواد اون بعض الموارد توضیح بده براتون. یا ما میگیم اگه واجب توسلی بود حکم واقعیش مطلقا تجری حرام نیست، چون مصلحت واجب همیشه میچربه بر مصلحت حرام، دیگه مطلقا حرام نیست تجری. یا اینو میگیم، یا میگیم نه فی بعض الموارد تجری حرام نیست. تازه اگه واجب توسلی بود دو قسمه، بعضی جاها تجری حرامه بعضی جاها حرام نیست. کجا حرام نیست؟ و یمکن ان یرا فی الواجبات الواقعیه، ممکنه بریم اون واجبات بالاش بنویسیم توسلی، واجبات واقعیه مراعات بکنیم، ما هو الاقوا من جهاته و جهات التجری، اون چیزی رو که اقوا هستش از جهات این واجب و از جهات تجری، یعنی ملاکی رو که اقوا هستش. ببینیم ملاک واجب اقوا هست که حرمت تجری رو برداره، یا نه ملاک تجری مقصده تجری میچربه که بر حرمتش باقی بمونه. لذا فی بعض الموارد معنا شد. و یمکن باز میگه اینجا، اونجا گفتش او فی بعض الموارد مردد بود، اینجا میگه یمکن. خلاصه ساکوسی میخواد بگه میش قول به تفسیر باید داد، نمیشه مطلقا گفت حرام است. حالا تو اینش دیگه تردید داره که تفسیر مطلقا در واجب توسلی بده یا نه بگه در واجب توسلی بعضی وقتا، مثل این مثالایی که زدیم. چون اینجا حفظ جان، حفظ جان که واجب توسلیه، تعبد داره شرط نیست، حفظ جان مفسدش بیشتره، مصلحتش بیشتر از مفسده تجریه. اینجا میاد قفه تجری برمیداره، اینجا تجری دیگه حرام نیست، قبیح نیست، استحقاق عقوبت نداره، چون اینجا قطعا این واجبه حفظ جان ملاکش اهمه. چه بگیم متواجب بعض موارد این مثال تجری دیگه حرام نخواهد بود.
اینجا بحث از این که واجب شد خصوصیتی نداره،
این واجب هم مهمه دیگه، اگه مصلحتش لزومی باشه میتونه با قفه تجری درگیر بشه، مستحب باشه گفتیم بر نمیداره دیگه حرمت تجری، مصلحت غیر لزومیه نمیتونه مفسده لزومیه رو تحت تأثیر قرار بده، باید واجب باشه و توسلی باشه، دو تا قید هم میخواد. انتها کلامه رفع مقامه، تمام شد کلام صاحب اصول. خب تا اینجا درس دیروز بود، حالا میخواییم درس جدید هم شروع بکنیم. نیم ساعت نهجر لالقه بخونیم کل خطبه متعلق، میدونید که ما اگه نیم ساعت نهجر لالقه بخونیم کل خطبه متعلق تموم میشه، این چیزی نمیدونه برای هفته دیگه. بریم سراغ اشکالای مرحوم شیخ به این قول به تفسیر. نه دیگه اشکالا هم باید وارد بشیم. اشکال اول، خوب دقت بکنید، مرحوم صاحب اصول فرموده بودن که تجری قبحش ذاتی و علمی که نیست که، بلکه چیه؟ به وجوه و اعتباراته، مثلا مثل ضرب میمونه، ممکنه یه عنوان بیاد حسنش کنه یا قبیحش بکنه. اشکال اول مرحوم شیخ اینه که نه، قبح تجری اتفاقا ذاتیه.
اشکال مبدایی جدید
زیرا دقت کنید، میشه که تجری اصلا ظلمه، مثل ظلمه، بلکه اصلا مصداق ظلمه، ظلم به مولاست. شما در حد مولایی که بر شما مولویت داره ظلم کردی که با فرامینش با عوامرش مخالفت کردی، با احکامش مخالفت کردی. و وقتی ظلم شد، یکی از مصادیق ظلم، شما هر مصداق ظلم پیدا بکنی، ظلم خوبش ذاتیه دیگه. تا وقتی که ظلم هست، عنوان ظلم برش صادقه، حتی با وجوه اعتبار هر چی عنوان سانه بهم پیدا کنه قفش برداشته نمیشه اگه ظلم صادق باشه. تجری هم همینجوریه، حد که مولاست، اقدام علیه مولاست، تا وقتی این عنوان تجری برش صادقه، حد که مولا برش صادقه، با هیچ عنوان سانوی دیگه هم اگه فرض بکنیم منابین سانوی دیگه هم وجود داره، با هیچ عنوان سانوی دیگه هم قفش برداشته نمیشه.
تجلی قفل ذاتی دارد، زیرا مصداقی از ظلم است. پس با عناوین ثانویه نیز قفلش برطرف نمی شود.
اشکال اول
پایین این اشکال داریم که مصداقی از ظلم دیگه اتفاقیه
واقعا. همه تجربه قوم انسان مثلا ظلم همه حد که مولا میدونن اقدام علیه مولا میدونن. حالا با یه توضیحی ممکنه بگیم ظلم نمیتونه باشه، ولی خب حد که مولا بودنش، اقدام علیه مولا بودنش، اینا دیگه مسلمه. حد که مولا از تجربه
بالاخره، چون
معنای
اشکال نشد که مثلا ظلم، اگه بگیم
که مثلا
ظلم
نیست ولو حکم مولاست، میرسه نوبت به اشکال دوم موقع
این ظلم بودن عقل مثلا این که ممکنه بگیم در اعتقال هم ظلم مسئول شد، این که نه سفر در فعل هست که ظلم
نه فعل که معصیته. خب تجربی فقط در همین قول شما در اقدامه، اقدامش هم حد که مولاست، بی احترامی به مولاست، ظلم در حد مولاست. همین که به چیزی که قد داره مخالف حرف مولاست اقدام بکنه، همین اقدامه این ظلم در حد مولاست، به این معنی که بی احترامی به مولاست. حد که امر مولاست، حد که حرمت مولاست،
حد که امر مولا که نیست، چون امر مولا اینه که مباهه در اعتقادش، یعنی خمس باطن داره.
نگفتیم امری واقعا وجود دارد و این اون را حد کرده، این فرق داره. خوب دقت کنید سوال آقای میری های مولا میگن حد که امر مولا که نیست، چون فرض کردیم امری در کار نبوده، این فعل مباح بوده. دقت کنید نمیخوایم بگیم امری وجود دارد واقعا و این امر رو مخالفت کرده، حد کش کرده، این دستورات مولا رو سبک شمرده، ولی اینکه در واقع این فعل سبک شمردن دستور مولا، حد که امر عوامر مولا، ولی این شخص صادقه، ولی اینکه در واقع امری وجود نداشته باشه و این قطع به امر داشته باشه، سبک شمرده امر مولا رو، حرف مولا رو بی‌اعتنایی کرده به حرف مولا، ولی اینکه در واقع مولا امری نداشته و این گمان میکرده امر هست، ولی این برش صادقه که این بی‌اعتنایی کرده به امر مولا. بفهم
الان این تو بحثی صورت حضور الان داشتم توضیح میدادم این بود که مثلا حالا وقتی این تجربه انجام میشه در واقع حالا چیزی که منتشر میشه بعدش ما بیام اینا رو بررسی کردن در حقیقت بعد گفتم خب اینا رو مثلا در مقابل اون
قفل تجربی
قرارش بدیم و بعد بررسی کنیم کدومش مثلا چه این قفلی که برای تجربه در نظر گرفته بودن ایشون
تصریح کردن ذاتی نیست به وجود ذاتی.
خب حالا وقتی ذاتی نیست ما تو صحبتهای خودمون مثل ضرب گرفته میشیم،
حالا بیندسیم بگیم سب کنید
چطور برای چه اساسی میشون
الان اشاره میکنیم اشاره شده دوم همین. اگر هم فرض کنیم که ذاتی نیست، فرض شده قفل تجربی ذاتی نیست، اما لااقل میگه باید اقتضایی باشه، نظیر که تو برمتز نه نظیر زن مثلا خود صاحب فصولم ظاهرا قبول کرده بود این اقتضای قبح داره، فقط اون مصلحت واجب توسلیه که میاد قبحشو برمیداره که بعد گفت اگه مستبون واهی نباشن نظیرش نمیرسه قبح اینو برداره، یه قبحی داره. اینجوری نیست که قبحش با یه عنوان ثانوی با وجوه اعتبارات باشه. اگر هم قبول بکنیم که ذاتی نیستش، مثلا آقای رضا پور بگیم حالا ظلم ممکنه نباشه بالاخره، اگر هم از اون حرفا بزنیم دیگه لااقل قبحش اقتضایی هست، اقتضای قبح که داره تجری اقدام علیه مولاست، سبک شمردن حرف مولاست، این دیگه اقتضای قبح داره. مثل که نهایتا با یه عنوان ثانویه مثلا اون واجب واقعی توسلیه بیاد این قبحش هم مثل این که کذب گاهی اوقات با این که ارتضای قبح داره، ولی اگه به نیت نجات جان مؤمن باشه مثلا دیگه قبحش پرداشته میشه، اتفاقا حسن میشه اونجا قبحش از بین میره دیگه قبیح نیست.
اشکال نمیتونه باشه دیگه،
اشکال نیست.
خواست دارم این که ارتضاییه دیگه، این هم صاحب اصول هم میگن خب بعضی وقت ارتضایی
صاحب اصول فهمیدم به وجوه ولی اعتبارات،
نه اصلا خب درسته اصلا حرف حساب اصول رو بذاریم کنار، ولی باز با اینم این داره اصلا داره حساب اصول رو کمک میکنه اصلا اقتضایی هم باشه. خب ما میگیم آره تو اون مورد اقتضایی
اعتبار اصلا اینجوری معنا کنیم.
آها یکی ممکنه اصلا اصول بخواد دفاع بکنه، خوب بود حرف آقای داره یا زور فقاری شروع کرد آقای داره بگم تکمیلش کرد، یکی ممکنه بخواد دفاع بکنه بگه مرادش از دل وجود ولی اعتبارات همون اقتضایی توضیحش رو ببینید میگه اقتضای قب داره ولی میاد برش میداره، مرادش از وجود ولی اعتبارات همون اقتضاییه، لذا شیخ اشکال ادامه میده به همینجا تمومش نمی کنه اشکال دوم رو. آره
اشکال دوم پس این نقطه اول به اضافه این ادامه شه، حتی اگه کسی این دفاع هم بکنه این توجیه هم بکنه ادامه اشکال دیگه بهش وارد میشه. ادامه اشکال اینه که فرضش قبح تجربی ذاتی نیست اما لااقل اقتضاییه، اقتضای قبح داره نظیر کذبه. خب حالا سوال فصول میگفت که این برداشته میشه با مصلحت واجب واقعی، ما جواب مرحوم شیخ اینه که و این اقتضای قبح با اون مصلحت هم برداشته نمیشه. خوب دقت کنید این مدعا رو این سمت فرویده شدن و این اقتضای قبح با واجب واقع با انتیان فعلی که انجام داده انتیان واجب واقعی توسلی نیز برطرف نمی شود. چرا مرحوم شیخ میگه برطرف نمیشه؟ خوب دقت بکنید یه مقدمه از خارج بگم تا دلیل مرحوم شیخ کاملا واضح میشه روشن میشه. فرض کنید که احترام گذاشتن به عالم حسن دیگه، احترام گذاشتن به عالم حسن، عالمی از در وارد میشه زید جلو پاش بلند میشه دیدی عالم داره وارد میشه قصد احترام بلند میشه این کار حسنیه میگن کار خوبی انجام داد. اما حالا فرض کنید زید پشتشه نشسته عالم از در وارد میشه اصلا متوجه نیست عالم وارد شده، بلند میشه دیوار یه چیزی آدم اصلا میذاره برمیداره و میشینه، آیا زید کار میگن کار حسنی انجام داد؟ چه بچه خوبی عالم احترام گذاشت؟ چرا؟
اصلا.
چون جهل به این عنوان داشت، عنوان احترام به عالم که این بلند شدنش احترام به عالمه، جهل به عنوان داشت. یه فعل وقتی مصلحت داره کسی با جهل به او انجام، با جهل به این که این فعل مصلحت داره و فعل کار خوبیه، با جهل به این که کار خوبیه اگه این کار رو انجام بده این دیگه اصلا دارای حسنی نیستش که بعد بخواد مثلا قبح تجری رو برداره. او واجب واقعی هم هرچند توسلی نیت درش شرط نیست ولی چون این اصلا نمیدونه واجبه جهل داره به واجب بودنش، وقتی اینو انجام میده این فعلش متصف به حسن نمیشه و قرار نمیگن چه کار خوبی کرد. مثل قضیه زید نمیگن چه زید پسر خوبی کار خوبی کرد احترام گذاشت به عالم، چون جهل به عنوان داره، جهل به واجب توسلی داره. اگه جهل به عنوان داشته باشه فعلش متصف به حسن نمیشه که بقات قبح تجری رو برطرف بکنه.
در حال تو فضای این که شعار مثلا علاین و مصلحت براش محسوب میکنه یا نه؟ در حال مثلا قبح تجری هم محقق شده دیگه،
قبح تجری رو برمیداره یا نه؟ اگه بخواد قبح برداره باید یه فعال حسنی بیاد با این قبح مقابله بکنه قبحش رو برداره.
این که بگیم واجب تجری محقق شده تحقق که این مصلحت داره دیگه.
خب مصلحت داره میخوایم ببینیم حسن هم هست یا نه.
شیخ میگه این امان حسن باشه درسته،
میگن که امان حسن این بار نمیشه حسن نداره،
این یه چیزی مصلحت هست اما حسن.
آره اوغلا میگن کار حسنی نیستش.
بعدی تو مثال میتونیم یه مثال مخالفش بزنیم، مثل اینکه مثلا
اگر مثال مخالفش بزنید خوبه،
مثلا طرف یه لباسی که نجس هست
خب
اینو میشیر بزنید قصد داشته باشه
نمیگن این کارش حسنه متصف به حسن نمیشه ولی اینکه واجب توسلی شتیان شده این کارش بهش متصف به حسن نمیشه. یعنی ما میدانیم لباس زید نجس شده میریم لباسشو میشوریم براش میگن چه کار خوبی کردی لباس زید شستی تحسینت میکنن اولا کمک کردی بهش کمک به هم نوع تحسین میکنن. یه موقع نمیدونی اصلا حواست نیست دستت مثلا گیر کرده لباست به لباس زید به عبا همینجوری که داری میری تو حوض رد میشه و شسته میشه خودش ولی نجاستش برطرف میشه ولی فعل شما دیگه متصف به حسن نمیشه. نمیگن چه کار خوبی کردی این آدم خوبیه کار خوبی کرده واسه زید کمک به هم نو کرده واسه زید شست متصف به حسن دیگه نمیشه.
ولی واجب توسلی اتیان شده اون قرضی که شاره داشت به اینکه این فعل در خارج ایجاد بشه ولی بدون قصد شما، اما دیگه متصل به حسن نمیشه که بخواد قفل تجربی رو برداره. ولی
اگه یه نفر عباش کی کنه مثلا یه نجاست تو مسجد هست عباش کی کنه نجاست ببره تحسینش میکنن میگن
خوب شده. نمیگن تو چه کار خوبی انجام داد، چون اصلا تحسین و تعقیبی مقسمش فعل اختیاریه. شما حواست نبوده یک کاری مثلا لرزش دست مرتعش، این هم متصف به حس میشه، نه متصف به قبح میشه. این عبا هم گیر کرده خودش اومده بیرون، نمیگن تو کار خوبی انجام دادی، نمیگن فعل این شخص فعل اون حسن. بله میگن خروج نجاست از مسجد خوبه، نمیگن این فعل فعلا حسن هم. این کارش کار حسن متصف فعل، این بخواد متصف به حسن بشه باید فعلش اختیاری باشه.
اگه یه نفر بگیم مثلا به تحسین بقیه کار نداریم
خب پس قبح تجریه تجریه اولا میگن قبیحون، قبح تقبیحش میکنن، شاعر هم میگه قبیحون. یه کاری هم انجام ندادی که حسن باشه، حسن داشته باشه، این قبح چی میخواد برطرف کنه؟
نه، همین خروج نجاست از مسجد مصلحت داره.
اونا گفتیم مصلحت نداره، همینجان واجب توسلی دوباره گفت، پرسیدم نگفتیم مصلحت نداره، امتثال هم میشه، مصلحت هم داره.
مصلحت
مفسده هم فرض کنید جبران بخواد بکنه کاری نداریم با اون، خواهیم اینو قبح تجریه برمیدار یا نه. صاحب فضول حسن رفته رو قبح تجریه، اگه دقت کنید مدعاش اینه قبح تجریه را نمیتواند در دارن، مصلحت واقعی با قبح چی کار داره؟
سلام، یه جایی داریم تعلیم میکنیم مسئله رو تو بحث بستر و قبایی جسن اخوان نسبت همچین چیزی دسترسی نداره. یعنی اگر مثلا یه اتفاق رو بیفته و مثلا
مثال اقلای عرفیش هم زدم که دسترسی داشتن دیگه، زید پشتش احترام
مثلا مخابه دیگه، مثلا این مثال زدم مثلا هزار اینجا سر تو مسجد حالا با یه فعلای
فرض کنیم مثلا اوغلا این کارو حسن میدونن، ازاله نجاست از مسجد حالا فرض کنیم حسن میدونن، ولی فعل این شخصو باز نمیگن فعل حسن.
این در فرض اینکه اوغلا ببینن فعلش واقعا غیر اختیاریه.
آره دیگه، دیدن به عباش گیر کرده دیگه. نه اینو فرض کردیم میدونیم به عباش گیر کرده و رفته بیرون. آره نه، اگه اوغلا ببینن خودش مثلا برمی‌داره میبره بیرون که میگن کارو حسنی انجام داده، فقط بدانم که به عباش گیر کرده و رفته بیرون، این قصدی نداشته، جهل داشته اصلا به اینکه این کارش راه رفتنش بیرون بردن نجاست از مسجده، به این جهل داشته به این عنوانه، میگن این کارش دیگه متصف به حسن نمیشود. خب حالا بخونیم اشکال اول تا ببینیم اشکال دوم، چون یه انگل تو گل کم زیدش داریم. اگه انگل تو گل نداشت باید تعجب میکردید. اقول یرد علیه اولا من اما ذکره من عدم کون قبح تجری ذاتی، یا صاحب فصول صفحه قبل خوندیم دیگه، همین صفحه 42 خط بالا خط 4 ان قبح تجری اندنا لیس ذاتی هم بلی اختلف به الوجوه و الاعتبار. اولا ما من میکنیم اون چیزی رو که ذکر کرده که بیان باشه از این که قبح تجری ذاتی نیست. چرا اینو من میکنی جناب شیخ؟ لعنت تجری علی المولا قبیح ذاتن سواء کان لنفس الفعل او لکشفه ان کونه جریان، فرق هم نداره که این قبحی که وجود داره رو مثل مشهور بگید بر نفس فعله، یا مثل من شیخ بگید بر چی؟ بر اون سوء سریره است، بر این که کشف میکنه از این که جرأت بر مولا پیدا کرده، فرق نداره، فعلا اینو بذاریم کنار نظامونو، ولی بالاخره هر چی که باشه قبحش ذاتیه. کل ظلم مثل ظلمه، نه مثل ظلمه بلکه بالاتر، بل هو قسم من الظلمه، بلکه اصلا یه مصداقی برای ظلمه. فیمتن و عروض و صفت المحسنه له، اگه شد ظلم دیگه هیچ عنوان ثانوی هیچ صفت محسنی نمیتونه بیاد برش عارض بشه و قبحشو برداره. اینو ما تو تجری گفتیم، نقطه مقابل تجری که انقیادم باشه باز همینو میگیم، و فی مقابل هل انقیاد لله سبحانه و تعالی، فانه یمتنع ان یعرض له جهت مقبحه. انقیاد هم حسنه، انقیاد حسنه، اطاعت مولا گفتیم وجوب عقلی داره، حسن عقلی داره، حالا که حسن شد حسنش هم ذاتیه، چون مصداق عدله، مصداق اینه که هر چیز سر جای خودش گذاشتنه، اطاعت سر جای خودش قرار گرفت از مولا شد، بخاطر همین جهت مقبحه نمیاد برش عارض بشه، نمیتونه برش عارض بشه. حالا برای اینکه ماده بحث داشته باشید، ماده فکر را توی بحث داشته باشید، و ثانیاً لو سلمه، این لو سلمه عطف به کجا میشه؟ ببینید نقشش چیه در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين.